به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. انشاءالله در این برنامه پاره دیگر از مبحث اخلاق و عرفان رو عرض خواهم کرد تحت عنوان فضیلت صبر، فضیلتی که در زندگی روزمره کاربرد فراوانی داره و کلید حل کثیری از مشکلات ماست. صحبت‌های خودم رو در حول 5 پرسش سامان خواهم داد. اول، صبر یعنی چه؟ قرآن کریم درباره صبر چه تعلیماتی داره؟ ماهیت و حقیقت صبر چیست؟ اون کسی که سودای ایمان و کمال معنوی داره در چه مواضعی حاجت به صبر داره، در چه جاهایی در زندگی روزمره باید صبور باشه و سرانجام صبر در چه صورتها و جامعهایی خودش رو آشکار میکنه. اجالتا این رؤوس مطالبی است که انشاءالله امروز با شما در میان خواهم گذاشت. خب شروع کنیم با بررسی معنای لغوی واژه صبر. صبر یک واژه عربی است. برگردان فارسی اون بردباری و شکیبایی هست. در لغت صبر به معنای حبس کردن هست، ضبط کردن و مهار کردن. برای مثال هنگامی که فردی عزیزی رو از دست میده به او توصیه میشه که صبور باش، شکیبا باش. به عبارت دیگه از فرد مصیبت دیده خواسته میشه که غم و اندوه خودش رو حبس کنه، اجازه نده که غم و اندوه بر او غلبه پیدا کنن. واژه متضاد صبر در زبان عربی جزع هست. جزع، تقابل صبر و جزع چندین بار در آیات قرآن کریم به کار رفته. در زبان فارسی جزع یعنی بیتابی، شتاب، عجله. کسی که بیتاب هست و عجول هست معمولا عاقلانه عمل نمی کنه، سنجیده انتخاب و عمل نمی کنه. به قول معروف او آدم بیتاب، آدم عجول میوه رو کال میچینه و از همین رو زیان میکنه. در قرآن کریم واژه صبر و واژه های همخانواده همچون صابر بیش از 100 بار مورد استفاده قرار گرفتن و در این کتاب شریف آسمانی به انسانهایی که صبور هستند درجات بلندی عطا شده. فی المثل قرآن کریم می‌فرماید که بر صابران هست صلوات من ربهم و رحمه، بر صابران، بر شکیبا ورزان صلوات خداوند و رحمتی خاص هست. یعنی خداوند بر صابران صلوات میفرسته. انشاءالله توضیح خواهم داد که بعداً معنای صلوات خداوند چیست. در قرآن کریم صبر تنها یک فضیلت اخلاقی صرف نیست، بلکه یکی از ارکان رستگاری است، یکی از ستونهای نجات هست. همان گونه که سوره مبارکه عصر تصریح میکنه، ان الانسان لفی خسر، انسان هر لحظه در خسران هست، در زیانکاری هست. اما قرآن کریم بلافاصله راه خروج از زیانکاری، راه برون شو از خسران رو هم نشون میده. چه کسانی از زیانکاری میرهند، میجهند؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان‌ها همگی در زیانکاری هستند مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته می کنند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند. طه حسین نویسنده مشهور مصری می گوید که مسلمانان دوران آغازین اسلام وقتی که به هم می رسیدند در هنگام وداع دستهای خودشون رو بر روی هم می گذاشتند و یک نفر از آنان سوره عصر رو قرائت می کرد. به عبارت دیگه اونها به هم متذکر می شدن که ما همه در زیانکاری هستیم در طول روز، مگر اینکه ایمان داشته باشیم، عمل صالح انجام بدیم، اهل حق و صبر باشیم و یک دیگر رو هم به این نیکویی ها دعوت کنیم. چهار رکن، چهار ستون رستگاری: ایمان، عمل صالح، حق و صبر. هر یک از این چهار پاره رستگاری نسبتی با سپاره دیگه داره. به عبارت دیگه این چهار عنصر با هم رابطه لازم و ملزومی دارن، یکدیگر رو تغذیه میکنن، با هم داد و ستد میکنن. برای مثال ایمان ربط وثیقی داره با عمل صالح، حق و صبر، و همینطور صبر هم لازمه ایمان هست، لازمه حق و همینطور عمل صالح. مولانا به خوبی این رابطه تنگاتنگ و چند جانبه رو دریافته بوده، آنجا که در مثنوی شریف می‌فرماید: صبر را با حق قرین کرده فلان، آخر ولعصر را آگه بخوان. مولانا می‌گوید که وقتی که سوره عصر رو قرائت می‌کنی به عبارات انتهایی این سوره دقت کن، توجه کن که خداوند چی میگه. در انتها میفرماید که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق و صبر مقارن با یکدیگر هستند، در کنار هم آمدند و این هم مطلقاً تصادفی نیست. اینطور نیست که از باب جور آمدن قافیه یا زیبایی ادبی حق و صبر در کنار هم آمده باشند، نه، این دو با هم قرینن، با هم مقارن هستند. چون بدون صبر نمیتوان در مسیر حق حرکت کرد، نمیتوان در مسیر حق جویی گام برداشت، نمیتوان حق جو، حق گو و حق خو بود، نمیتوان خلق و خوی حق رو پیدا کرد مگر اینکه آدمی از صبر حظ وافری برده باشه. ایمان هم با صبر گره خورده، ایمان هم با صبر رابطه تنگاتنگ داره. بدون صبر نمیتوان از ایمان نصیبی برد. مولانا میفرماید صبر از ایمان بیابد سر کله، حیث لا صبر فلا ایمان له. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. آیه عربی بیت اول اشاره داره به روایتی از رسول اکرم که فرمود کسی که صبر نداره ایمان هم نداره. لذا صبر در زندگی ایمانی نقش بسیار برجسته‌ای داره، نقش بسیار مؤثری داره. صبر از لوازم زندگی ایمانی است، از لوازم مؤمنان زیستن هست. امام ابو حامد محمد غزالی به خوبی به این نکته فاخر توجه داشته. در کتاب گرانسنگ خودش غزالی احیاء علوم الدین میگوید ایمان دو نیمه است. ایمان دو نیمه است، یک نیمه صبر و یک نیمه شکر، و آن دو صفت است از صفات حق تعالی و دو اسم از اسمای حسنا، که خداوند نفس خود را صبور و شکور خوانده است، که هر یک از آن به دیگری باز بسته است. در قرآن کریم شکور از نامهای زیبای خداوند است، اما صبور جزو صفات خداوند و نامهای خداوند در قرآن کریم شمرده نشده. اما در روایات و همینطور دعاهای منسوب به رسول اکرم و امامان اهل بیت، صبار و صبور از صفات خداوند و نامهای نیکوی او شمرده شدند. برای مثال در دعای جوشن کبیر آمده اللهم انی اسالک باسمک یا عفو و یا غفور یا صبور و یا شکور. در قرآن کریم هرچند که نام صبور برای خداوند ذکر نشده، اما حلم به خداوند نسبت داده شده. یکی از نامهای نیکوی خداوند در قرآن کریم نام حلیم هست، همونطور که در سوره مبارکه بقره آیه 225 آمده والله غفور حلیم، خداوند غفور و حلیم هست. حلیم در زبان فارسی یعنی بردبار، همون معنایی که صبر داره. به ترتیبی که انشاءالله بعداً توضیح خواهم داد، حلم نام دیگری است برای صبر. این که اساساً صبوری خداوند دقیقاً چه معنایی داره فعلاً محل بحث ما نیست، اما به همین بسنده میکنم که صبور و شکور هم صفت خداوند هست و هم صفت بنده خداوند. صبور و شکور مشترک هست بین خداوند و بنده خداوند یعنی انسان. خب اجازه بدید بپردازیم به پرسش بعدی که اساساً ماهیت و حقیقت صبر چیست؟ صبر یک ظرفیت روحی روانی است، یک نیروی روحی روانی است، و مثل هر نیروی دیگری صبر قوت و ضعف برمی‌داره. برای اینکه صبر رو تقویت کرد، باید روی اون نیرو کار کرد، اون رو تربیتش کرد، پرورشش داد. به عبارت دیگه ما باید تمرین صبر بکنیم، صبر رو هر روز تمرین بکنیم، و اگر که صبر رو تمرین بکنیم اون وقت ما مهارت بیشتری در صبوری پیدا خواهیم کرد. در شریعت یکی از تمریناتی که برای صبر و صبوری پیش بینی شده روزه‌داری هست. روزه‌داری در ماه مبارک رمضان در حقیقت تمرینی است برای صبر. روزه‌داری خادم صبر هست. اما ما این نیروی صبر رو به دو شکل عمده در زندگی روزمره به کار می‌گیریم. یکی از اشکال، یکی از صورت‌هایی که صبر در زندگی به خودش می‌گیره به صورت استقامت هست، در شکل پایداری و ثبات قدم هست. ببینید وقتی که ما یک پروژه‌ای در زندگی داریم، ابتدا می‌شینیم و اون پروژه رو برای خودمون تعریف می‌کنیم، برای اون پروژمون طرح و نقشه می‌ریزیم، اسباب و لوازمی که برای اون پروژه لازم هست رو معین می‌کنیم. روی کاغذ دستیابی به هدف البته سهل الوصول هست، اما به قول حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به مجرد اینکه ما آستین ها رو بالا میزنیم و شروع میکنیم که به طرح و نقشه خودمون جامعه عمل بپوشانیم، اصناف مشکلات و چالش ها سر بر می آورند، چرا که اساساً عالم انسانی دار تزاحم هست. شما که طرح و نقشه‌ای دارید، یک فاعلید در کنار هزاران فاعل دیگر، هزاران انسان دیگه که اونها هم طرح‌ها دارن، نقشه‌ها دارن، پروژه‌ها دارن و با شما پهلو می‌زنن. از همین روز که جبرن و قطعاً وقتی که شما وارد فاز عملی میشید، احساس میکنید که اصناف مشکلات بر شما هجوم میارن، تداخل و تزاحم ایجاد خواهد شد. اینجاست که نیروی روحی روانی صبر موضوعیت پیدا میکنه. اگر نیروی صبر ما قوی باشه و چالاک باشه، اون وقت مزاحمت ها، حوادث و چالش ها ما رو دچار تشویش و تزلزل نمی کنن. موانع راه ما رو مایوس و دلسرد نمی کنن. وقتی که حوادث و مشکلات بر ما هجوم میارند، سپری که روح و روان ما رو از آسیب تشویش، از آسیب تزلزل در امان نگه می‌داره، سپر صبر هست. سپر صبر، همانطور که مولانا فرمود، اسپر آهن بود صبر ای پسر، حق نبشته بر سپر جا و ظفر. مولانا می‌گوید صبر یک سپر آهنین هست و خداوند بر اون سپر نوشته جا و ظفر، حق پیروز هست. به عبارت دیگه، در پروژه های ما، در امور رنگارنگ زندگی، صبر هست که آدمی رو به منزل مقصود میرسونه. همونطور که مولا علی فرمود، الصبر کفیل الظفر، صبر ضامن پیروزی است. من فکر میکنم واژه فارسی بردباری، بردباری به خوبی گوهر صبر به مثابه استقامت و ثبات قدم رو آشکار میکنه. بردباری، بردن بار تا مقصد. بردباری یعنی بار رو در نیمه راه بر زمین نگذاشتن. و اما نحوه دومی که نیروی صبر به کار ما میاد در زندگی روزمره، به شکل انتظار کشیدن هست. انتظار کشیدن، البته مراد من انتظار کشیدن منفعلانه نیست، این که ما بشینیم و دست روی دست بذاریم، دل به قضا بسپاریم و بیعملی پیشه کنیم. مراد من از انتظار کشیدن، انتظار کشیدنی است که یک کشاورز موفق بهش عمل میکنه. کشاورز چه میکنه؟ یک کشاورز موفق زمین رو شخم میزنه، آماده میکنه، تخم رو میکاره، آبیاری میکنه و بعد از اون منتظر میمانه تا محصول به بار بنشینه. کشاورز موفق عجول نیست، توقع نداره که به محض این که کاشت برداشت کنه، چرا که اساساً ساختار این عالم به گونه‌ای هست که میوه برخی تلاش‌های ما دیر ظاهر میشن. درخت عمل رفته رفته به بار مینشینه، لذا باید منتظر ماند تا اقدامات ما، برنامه ریزی های ما در زمان مقتضی ثمر بدن. لذا این معنای حقیقت صبر هست، اینکه اساساً حقیقت صبر چیست و صبر در چه اشکالی در زندگی روزمره خودش رو ظاهر میکنه و کاربرد داره. خب حالا بپردازیم به این پرسش که در چه مواضعی انسان مؤمن حاجت به صبر داره، در چه جاهایی در زندگی روزمره انسانی که سودای ایمان و کمال معنوی داره باید صبور باشه. در اصول کافی روایتی هست که فکر میکنم پاسخ این پرسش رو به نیکی میده. از صبر و ثلاثه، صبر علی المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر علی المعصیه. مؤمن در سه جا باید صبور باشه: در مصیبت، طاعت و معصیت. اجازه بدید که این سه موضع رو قدری برای شما اینجا باز کنم. صبر بر مصیبت یعنی چی؟ ببینید، ما هر روز، هر لحظه زندگی در تیررس حوادث ناگوار هستیم، در تیررس ناملایمات و نامرادی ها هستیم. سلامت ما، روابط عاطفی، خانوادگی و اجتماعی ما، تجارت و معیشت ما همواره در معرض خطر هست، همواره در معرض آسیب هست. نعمت‌هایی که خداوند به ما ارزانی داشته هر لحظه ممکنه از دست برن، هر لحظه خوشی‌های ما ممکنه به ناخوشی تبدیل بشه. اصلاً این دنیایی که ما در اون زندگی می‌کنیم بر زوال استوار هست، بر فنا و ناپایداری استوار هست. در قرآن کریم واژه دنیا به کار رفته. در قرآن دنیا عمدتاً به معنای ناپایدار هست، به معنای زوال پذیر. هرگاه که در قرآن واژه دنیا به کار میره، عمدتاً قرآن کریم میخواهد اموری رو به ما متذکر بشه که زوال میپذیرن، فنا میپذیرن. امور دنیا به ذات زوال پذیرن، فنا پذیرن. همان گونه که در سوره مبارکه رحمان به اون تصریح شده: کل من علیها فان. همه چیز زوال میپذیره، همه چیز در این عالم رو به فنا هست، الا ذات باری تعالی، الا ذات خداوند. و یبقا وجه رب کذل جلال و الاکرام، مگر آن چیزهایی، اون اموری که رو به سوی حق دارند، رو به سوی خداوند دارند. جوانی ما، سلامت جسم ما، زیبایی فیزیکی، مقام، شهرت، همگی تاریخ انقضاء دارند، همگی زوال میپذیرند. این که شما میبینید در معارف دینی ما، در متون عرفانی ما دنیا جرایی مذموم تلقی میشه، از این حیث هست که اساساً دنیا یعنی ناپایدار. دنیا جرایی، گرایش به دنیا، تعلق خاطر به دنیا، یعنی تعلق خاطر داشتن، دلبستن به اموری که ذاتاً فنا میپذیرند، زوال میپذیرند. اون کسی که دلبسته به زوال پذیرها هست، فنا پذیرها هست، گویی خانه خودش رو بر روی شن میسازه، ناپایدار هست، دیر یا زود فرو میریزه. خب وقتی که نعمتی زائل شد، وقتی که یک خوشی به ناخوشی تبدیل شد، روح ما عکس العمل نشون خواهد داد. به چه صورتی؟ به چه نحوی؟ به صورت غم و اندوه. وقتی که نعمتی زائل میشه، روح ما به شکل غم و اندوه عکس العمل نشون میده، به شکل گریه و ناله، افسردگی، خروش، شکوه و شکایت. قرآن کریم وضعیت زوال نعمت رو برای ما ترسیم کرده، گویی که قرآن کریم برش نقاشی به دست گرفته و ترسیم میکنه برای ما زوال رو، سیمای امری که زوال پذیره، و بلافاصله ادب شایسته این وضعیت رو هم به ما تعلیم میده. ادب شایسته در قبال زوال پذیرها کدام است؟ در سوره مبارکه بقره آیات 155 تا 157 آمده: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، و بیگمان شما را به گونه ای از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود محصول می آزماییم، به صابران بشارت ده. یعنی امنیت به ترس مبدل ممکنه بشه، رفاه به فقر تبدیل بشه، تجارت پرسود به زیان مالی، سلامت به بیماری ممکنه منجر بشه. اما در این میان بشارت باد بر انسانهایی که صبورن، بر انسانهایی که شکیبا هستند. صابران چه کسانی هستند؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. صابران همان کسانی که هرگاه مصیبتی به دانان رسد گویند ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم، بر آنهاست صلوات خداوند و رحمتی خواست و آنان هدایت یافتگانند. فوق‌العاده است این آیه شریفه، می فرماید بر صابران صلوات خداوند هست. صلوات خدا یعنی چی؟ ببینید، صلوات از سلام میاد در زبان عربی، یعنی روی آوردن. آنچه که در برابر صلاح است تولا است، یعنی روی گردانیدن، پشت کردن. صلوات خداوند بر کسانی که در مصیبت ها صبورن دقیقاً چه چیزی هست؟ عنایات ویژه خداوند. اون کسانی که در مصیبت شکیبا هستند، عنایات ویژه خداوند بر اونها روی نشان خواهد داد. اونها از توجهات ویژه خداوند، از عنایات ربانی بهرمند خواهند شد. یعنی مزد صبر اونها در آمدن رحمت ویژه خداوند و عنایات مخصوص باری تعالی است. و اما بالاترین مرتبه صبر، بالاترین مرتبه صبر بر مصیبت، صبر جمیل هست. مطمئناً شما عزیزان این تعبیر صبر جمیل رو شنیدین. جمیل یعنی زیبا. صبر جمیل یک تعبیر قرآنی است و این تعبیر در چندین آیه در قرآن کریم به کار رفته. فی المثل در سوره مبارکه معارج آیه 5 خطاب به رسول اکرم آمده که پیامبر بر جسارت جاهلان و دشواری های رسالت فصبر صبرن جمیلا، پیامبر صبور باش، صبر کن، صبری زیبا. همه صبرها زیبا نیستند. ببینید، یک وقت کسی ممکنه صبر بکنه چون مجبور هست، چون چاره ای غیر از صبر نداره، یا ممکنه در حضور مردم به خاطر مصیبتی که بر او فرود آمده مرتباً شکوه کنه، شکایت کنه که فی المثل من مستحق نبودم که با اون همه نماز و روزه و خیرات خداوند فلان مصیبت رو، فلان بلا رو بر سر من بیاره. یا اینکه فرد ممکنه از فرط غم و اندوه دچار افسردگی بشه. این صبر جمیل نیست، این صبر زیبا نیست، چون توأم با رضا نیست، چون توأم با رضایت و خوشنودی نیست. صبر جمیل صبری هست توأم با رضا، توأم با خوشنودی. ممکنه فرد در خفا گریان بشه، نالان بشه، فی المثل به واسطه از دست دادن عزیز، در فراق اون عزیز ممکنه گریان و نالان بشه، اما هیچگاه کفر نمیگه، به محضر حق اساعه ادب نمی کنه، خداوند رو متهم به ظلم، متهم به بیرحمی نمی کنه، هیچگاه دچار یأس و نومیدی نمیشه، دلسرد نمیشه. به قول غزالی در احیاء علوم الدین، صبر جمیل آن باشد که دانسته نشود صاحب مصیبت کیست. پس باید که رضا به قضای حق تعالی ظاهر گرداند و اعتقاد کند که آن ودیعت بوده است، باز استندند. میگوید که فردی که صبر جمیل داره میداند که آنچه از دست داده ودیعه بوده، قرضی بوده، یه چیزی به اون ودیعه داده بودن، قرض دادن، حالا باز پرداخت کرده، چه جای شکوه و شکایت. اجالتاً این معنای صبر بر مصیبت هست. اما صبر بر طاعت یعنی شکیبایی در برابر مشکلات راه زندگی خداپسند، ثبات قدم، شکیبایی در راه مؤمنان زیستن، در راه یک زندگی اخلاقی زیستن. ببینید، آسان نیست که آدمی در زندگی روزمره همواره به امر و نهی های خداوند رو بتونه رعایت کنه. خیلی دشوار هست که آدمی در هر لحظه در زندگی روزمره بتواند حلال و حرام رو با دقت و با وسواس رعایت کنه، پا روی حق کسی نذاره، دروغ نگه، خیانت در امانت نکنه. دشواره، واقعا دشواره. یا به تعبیر عارفان ما، راه وصال آسان نیست، راه قرب به حق، راه نزدیک شدن با به خداوند آسان نیست، وصل به حق خیلی دشوار هست. برای اینکه آدمی بتواند به خداوند تقرب پیدا کنه، به خداوند وصل بشه، باید پا بر روی کثیری از محبوبهای خودش بذاره، باید بتواند از خیلی چیزهایی که مشروع هستن هم هستند صرف نظر کنه، و این هم بدون صبر امکان پذیر نیست. آدمی تا صبور نباشه نمیتونه پا بر محبوبهای خودش بذاره تا به خداوند وصل بشه. صبر بر طاعت فقط منحصر به این نیست که در حین انجام عمل نیک آدمی صبور باشه، بلکه در بسیاری مواقع پس از انجام یک کار نیک آدمی هنوز حاجت به صبر داره. بعد از فراغت یافتن از انجام یک عمل صالح آدمی هنوز حاجت به این داره که شکیبا باشه و صبور باشه. چرا؟ غزالی میگوید محتاج باشد به صبر از آنچه آن را آشکار کند. میگوید آدم صبور بعد از فراغت از یک کار نیک هنوز محتاج به صبر هست از آنچه که آشکار کنه. به عبارت دیگه بعضی موقع ها آدم ممکنه یک کار نیک انجام بده اما بلافاصله در بوق و کرنا بکنه که ایها الناس من فلان کار نیک رو انجام دادم، یعنی گویی برای جلب توجه دیگران نیکوکاری میکنه، یا اینکه بعد از اینکه به کسی خدمتی کرد، از کسی دستگیری کرد، بر گیرنده اون کار اون خدمت منت بذاره. منت گذاشتن و آشکار کردن کار نیک، اینها دقیقاً اون چیزی است که اینجا مراد غزالی هست. منت گذاشتن و همینطور کار نیک خود رو در بوق و کرنا کردن و توجه دیگران رو جلب کردن مصداق آشکار کردن کار نیک است. این گونه آشکار سازی عین ضایع کردن کار نیک است. این گونه آشکار سازی عین ضایع کردن کار نیک است. اگر کسی این گونه نیکوکاری بکنه، نیکوکاری اون هیچ بار معنوی نداره، هیچ ارزش معنوی نداره، هیچ کمکی به رشد معنوی او نمی کنه. خوب توجه کنید قرآن کریم چه تعلیمی برای ما داره. سوره مبارکه بقره آیه 264: یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ای کسانی که ایمان آورده اید، بخشش های خود را با منت نهادن و آزردن باطل مسازید، همچون کسی که داراییش را جهت خودنمایی به مردم انفاق می کند. به عبارت دیگه آیه شریفه به صراحت می فرماید اون کسی که بعد از احسان منت می زاره و دارایی خودش رو به جهت خودنمایی انفاق می کنه، احسان خودش رو ضایع کرده، نیکوکاری خودش رو ضایع کرده. بنابراین هر کس بعد از صدقه و احسان و انفاق صبر نکنه از منت نهادن، صبر نکنه از ظاهر کردن اون در نزد دیگران، کار نیک خودش رو ضایع کرده. این معنای صبر بر طاعت هست. و اما صبر بر معصیت. معصیت مشتق از عصیان هست. به معنای نافرمانی و سرکشی در برابر حق، حدودها و حریمها رو زیر پا گذاشتن، حرمتها رو شکستن. یکی از دشوارترین انواع صبر، صبر بر معاصی است، به ویژه معصیت هایی که ما با اونها خو گرفتیم، زشتی هایی که عمری با اونها زندگی کردیم و برای ما عادت شدن، قباحت اونها دیگه از بین رفتن، برای ما عادی شدن، حسادت، دروغ مصلحتی، غیبت کردن، زبان گزنده و نیشدار. ترک این گونه عادت ها هم خیلی دشوار هست. صوفیان صبر بر طاعت رو صبر نفس می نامند. نفس آدمی اشتهای زیادی داره برای لذت جویی، برای عیش و عشرت، برای خوشگذرانی، یا به تعبیر امروزی تر برای مصرفگرایی، برای لوکسگرایی، برای زرق و برق. اما و صد اما، پیشرفت معنوی، رشد اخلاقی، رشد شخصیتی بدون حبس کردن خواهش های نفس میسر نیست، و این هم البته با درد و رنج توأم خواهد بود. وقتی که شما نفس خودتون رو در تنگنا قرار میدید، بر خواهش ها و تمناهای نفس خودتون لجام میزنید، لاجرم احساس مشقت خواهید کرد، احساس دشواری خواهید کرد. اما اگر آدمی در چنین مواقعی شکیبا باشه، بر خواهش های نفس صبور باشه، در نهایت شیرین کام خواهد شد. ترشی سختی ها به شیرینی مبدل خواهد شد. همه بزرگان عالم معنا، همه کسانی که به اوج کمال معنوی رسیدن، این پروسه رو طی کردن، یعنی بر شیرینی های زود گذر صبر کردند تا در نهایت به شیرینی های پایدار رسیدند. نفس خودشون رو از پاره ای لذت های زود گذر محروم کردند تا در نهایت به روشنایی رسیدند، به طربناکی و فرحناکی رسیدند، به شیرینی وجودی رسیدند. در اون غزل مشهور حافظ تجربه قدر خودش، تجربه شکوفایی معنوی خودش رو با ما در میان گذاشته که دقیقاً وصف همین چیزی است که الان من خدمت شما ذکر کردم درباره صبر بر خواهش‌های نفس. حافظ میگوید چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوش دل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که سخنم می ریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. مولانا هم این همین تجربه حافظ رو داشته. او هم به ما میگوید گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخور. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. حافظ و مولانا هر دو به روشنی به ما میگویند که بر پاره خواسته های مشروع، بر پاره خواسته های مشروع خودشون پا گذاردند، بر خوردن پاره حلواها صبر کردند، اما سرانجام شیرین کام شدند. شخصیت اونها و کلام اونها شیرین شد، به قدری شیرین که پس از 800 سال وقتی که ما کلام اون بزرگان رو میخوانیم کام ما هم شیرین میشه. خب اجازه بدید که در انتها بپردازیم به پاره ای تجلیات صبر. صبر در چه لباس هایی، در چه جامه هایی خودش رو ظاهر میکنه؟ ببینید صبر در اشکال کثیری خودش رو عیان میکنه، در لباس های متنوعی خودش رو نشان میده و آشکار میکنه. صبر به امور مختلفی تعلق میگیره و بر حسب امری که صبر به اون تعلق میگیره ما نام مختلفی بر روی صبر میذاریم. یه بار دیگه تکرار میکنم، بر حسب امری که صبر به اون تعلق میگیره ما بر اون امر، بر صبر نام ویژه‌ای میذاریم. اسمها مختلف هستند اما مسما یکی بیش نیست. اجازه بدید چند تا نمونه رو اینجا برای شما ذکر کنم. صبر کردن بر شهوت جنسی نامش چی هست؟ صبر کردن بر شهوت جنسی نامش عفت هست، پاکدامنی. کسی که در حوزه جنسی حریم‌ها رو حفظ میکنه، حرمت‌ها رو نمیشکنه، علی‌رغم اینکه میل داره، فرصت هم فراوان هست، شکیبایی میکنه، صبور هست، ما چنین فرد صبوری رو عفیف مینامیم، پاکدامن. لذا نامی که بر صبر بر شهوت جنسی میگذاریم عفت هست، پاکدامنی. همون صبره منتها در حوزه امر جنسی نامش رو میذاریم عفت. صبر کردن بر مخاطرات به ویژه در میدان نبرد نامش چی هست؟ شجاعت. شجاعت کسی که در برابر خطرها فرار نمی کنه، در میدان عمل ثابت قدم هم هست، پا بر جا هست، چنین فرد صبوری رو شجاع می نامیم. لذا نامی که بر صبر بر خطر می گذاریم شجاعت هست. صبر کردن بر خشم و غضب نامش چی هست؟ صبر کردن بر خشم و غضب نامش حلم هست. حلم کسی که در برابر دشنام و درشتی جاهلان استقامت میکنه، خشم خودش رو فرو میخوره، دشنام رو با دشنام پاسخ نمیده، چنین فرد صبوری رو حلیم مینامیم. لذا نامی که بر صبر بر خشم و غضب میگذاریم حلم هست. صبر کردن بر مقدار اندکی از نصیب نامش قناعت هست. قناعت نام دیگری هست برای صبر. کسی که در برابر وسوسه زیاد خواهی شکیبایی میکنه، به حد نیاز بسنده میکنه، ما چنین فرد صبوری رو قانع مینامیم. صبر کردن در سخن نگفتن نامش چی هست؟ صبر کردن بر سخن نگفتن نامش سکوت هست. سکوت. ببینید کسی که در یک زمینه ای دانش داره، دانشمند هست، علم داره، طبیعتاً تمایل داره که علم خودش رو آشکار کنه، علم خودش رو میخواد عیان کنه، با دیگران تقسیم کنه. پریرو تا به مستوری ندارد، در بندی سر از روزن برارد. اما و صد اما، گاهی اوقات فضا و شرایط برای طرح اون دانش مناسب نیست، یا ممکنه اصلاً مصلحت نباشه که در یک جایی آدم دانش خودش رو آشکار کنه. حالا اگر صاحب اون دانش، اگر صاحب اون معرفت صبر کنه و سکوت کنه، این علامت کمال او هست. مولا علی در نهج البلاغه می فرماید انا لعمراء الکلام، انا لعمراء الکلام، ما امیران کلامیم. امیر به کسی گفته میشه که مسلط هست، سیطره داره. مولا علی میفرماید که ما امیر کلامیم، یعنی بر علم خودمون سیطره داریم، مسلط هستیم. علم در مهار ما هست، در ضبط ما هست، نه اینکه ما در مهار علم باشیم. علم و سخن بر ما غلبه نداره، به طوری که نتوانیم مصلحت رو رعایت نکنیم و حالا شروع کنیم به حرف زدن. نه، ما عالم و سخنور هستیم، اما در عین حال صبور هم هستیم و میتوانیم سکوت کنیم. هم هنر سخنوری داریم و هم هنر سکوت کردن. لذا صبر بر سکوت، صبر بر سخن نگفتن به واسطه رعایت مصلحت یا فراهم نبودن شرایط مناسب، نامش سکوت هست. و اما صبر بر رنجش و آزردگی، نامش سعه صدر هست. سعه صدر، کسی که بر ملامت و پرخاشگری دیگران صبور هست، سقف تحملش بالاست، کسی که میتواند ناملایمات رو در خودش هضم بکنه، صاحب سعه صدر هست، یا به تعبیر زیبای فارسی دریا دل هست. دریا دل، دریا دلی گوهر نبوت هست، رکن رکین رسالت هست. از همین روز که ما ببینیم آزار و اذیت منکران هیچگاه پیامبران رو تنگ حوصله نمی کرد، اونها رو عبوس و ترش رو نمی کرد، چون اونها دریا دل بودن، سینه فراخ داشتن. عفو و بخشش هم لازمش صبره. ببینید، عفو و بخشش خیلی مورد تأکید قرآن کریم هست، فضیلت فوق العاده نیکویی هست، اما لازمه عفو و بخشش صبر بر رنجش هست. صبر بر رنجش یعنی دریا دل بودن. این معنا در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه شورا آیه 43. خوب به قرار گرفتن عفو و صبر در کنار هم در این آیه شریفه توجه کنید. و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، بیگمان کسی که صبر بورزد و درگذرد ببخشد، این از جمله کارهای استوار و ستوده است. لذا نامی که ما بر صبر بر رنجش میگذاریم، نامی که ما بر صبر بر آزردگی میگذاریم، سعه صدر هست، دریا دلی. خب این همه فضائلی که من الان درباره در ذیل تجلیات صبر برای شما ذکر کردم، مثل عفت، شجاعت، حلم، قناعت، سکوت به وقت نیاز، سعه صدر و دریادلی، ببینید همه این فضیلت ها شعبه های از صبر هستند. همه اینها شعبه های صبرند، زیر مجموعه صبر هستند. همه اینها نام های دیگری هستند برای صبر. مولانا بی جهت نگفت، صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. خداوند هزاران کیمیا خلق کرده، اما هیچ کیمیایی به اهمیت صبر نیست. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. خب به انتهای وقت این برنامه رسیدیم. اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصری دفتر سخن رو ببندم. صبر یکی از فضیلت‌های فوق العاده مهم هست، فضیلتی که در زندگی روزمره کاربرد فراوانی داره، به گونه‌ای که باید گفت اساساً صبر یکی از ارکان نجات و رستگاری است به تصریح قرآن کریم، و یا به تعبیری که غزالی تعلیم میده، ایمان دو پاره داره، یک پاره شکر و پاره دیگریش صبر. و صبر هم یک نیروی روحی روانی هست، نیرویی که به انسان طاقت و تحمل در برابر سختی ها و ناملایمات میبخشه. متضاد صبر جزع هست، یعنی بیتابی. بیتابی خودش رو به اشکال مختلفی ظاهر میکنه. در روان انسان بیتابی به صورت تشویش و اضطراب ظاهر میشه. بر زبان انسان به صورت شکوه و شکایت، به صورت ناسزاگویی و پرخاشگری، و همینطور در اندامهای انسان بیتابی به صورت اقدامات نسنجیده، اقدامات غیر عقلانی و عجولانه خودش رو ظاهر میکنه. و اما صبر که همون حبس کردن جزع و بیتابی هست، باعث میشه که آدمی آرامش روانی داشته باشه، هیچگاه بر زبانش در سختی ها و دشواری ها شکوه و شکایت، پرخاشگری و ناسزاگویی نره. و همینطور تصمیم گیری های انسان صبور عاقلانه هست، اعمال انسان صبور سنجیده هست. خب اجالتاً این صحبت هایی بود که در این برنامه مایل بودم درباره فضیلت صبر با شما عزیزان در میان بگذارم. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم، و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.